چشمه وحدتی، تو شهود باغ محبتی، تو نمود نعمت جنتی، تو سهیل سعد سعادتی.
آری ای محمد آفتاب روشنی بودی،
ساوه خشکید و سماوه به تقلا افتاد، آتش سینه آتش کده از پا افتاد.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد.
محمد نامه،
محمد نامه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره
الكافرون. گزیده ای از هزار سال شعر نبوی در ادبیات فارسی. محمد نامه، معرفی و خوانش 40 شعر در مدح و منقبت رسول مهربانی ها به روایت مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان و پارسی زبانان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محمد نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا گزیده ای از هزار سال شعر نبوی در ادب پارسی رو با هم مرور کنیم و در آیین خانه مدایح تاج سر انبیا محمد مصطفی علیه و علی آله السلام دمی رو به تماشای آینه داران بنشینیم. پس با نام و یاد حضرت او سخن رو آغاز می کنیم. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. در این نوبت از محمد نامه به شاعری دیگر از پارسی زبانان قرن پنجم هجری که در مدح خواجه دو عالم حضرت محمد مصطفی علیه و علی آله السلام شعر سروده می پردازیم. قرن پنجم هجری در ایران بزرگان بسیاری رو در علم و حکمت و شعر و ادب پرورش داد که یکی از اونها شاعر و داستان سرای بزرگ ایرانی فخرالدین اسعد گرگانی است که منظومه وی سرامین او در ادب پارسی مشهوره. این داستان عاشقانه منظوم حدود 9000 بیت رو شامل میشه و از شواهد و قرائن پیداست که شاعر ما این اثر رو از متنی پهلوی به شعر فارسی برگردانده و در این ترجمه با آرایش کلام و به کار بردن صنایع لفظی و معنوی شاهکاری عظیم خلق کرده. تأثیر زبان پهلوی بر شاعر در این منظومه باعث شده که صورت اصلی و کهنه بسیاری از لغات رو در اثر خود حفظ کنه و علاوه بر آن سادگی و بی‌پیرایگی نثر پهلوی شعر او رو بسیار روان و ساده و بی‌تکلف کرده. فخرالدین اسعد با علوم دینی و حکمی آشنا بود و به نظر میرسه که زبان عربی هم میدانسته و مذهبی اعتزالی داشته. او در عهد سلطان ابو طالب طغرل سلجوقی میزیست و به جز منظومه وی سرامین شعر زیادی از او بر جای نمانده. شاعر ما در ابتدای این منظومه پس از حمد و ثنای الهی به مدح و ستایش حضرت ختم المرسلین می پردازه و از سر دلدادگی به مهرورزی با حضرت او می پردازه. ابیاتی از مدیحه فخرالدین اسعد گرگانی رو با هم مرور می کنیم. کنون گویم ثناهای پیمبر که ما را سوی یزدان است رهبر. کنون گویم ثناهای پیمبر که ما را سوی یزدان است رهبر. چو گمراهی ز گیتی سر برآورد شب بیدانشی سایه بگسترد. بیامد دیو و دام کفر بنهاد همه گیتی بدان دام اندر افتاد. یکی بت را خدای خیش کرده یکی خورشید و مه را سجده برده. گرفته هر یکی راه نگونسار که آن ره را به دوزخ بوده هنجار. به فضل خیش یزدان رحمت آورد ز رحمت نور در گیتی بگستر. برآمد آفتاب راست گویان خجسته رهنمای راه جویان. چراغ دین ابوالقاسم محمد رسول خاتم و یاسین و احمد. خدا از آفرینش آفریدش ز پاکان و گزینان برگزیدش. نبوت را به دو داده دو برهان یکی فرقان و دیگر تیغ بران. سخنگویان از آن خیره بماندند هنرجویان بدین جان برفشاندند. چو بشنیدند فرقان از پیمبر بدیدندش به جنگ بدر و خیبر. بدانستند کان هر دو خداییست پذیرفتنش جان را روشناییست. ز چنگ دیو بدگوهر برستند بتان مکه را در هم شکستند. به نور دین زدوده گشت ظلمت و زبر حق فرو بارید رحمت. رسول آمد رسالت ها رسانید جهانی را ز خشم او رهانید. چه بخشاینده و مشفق خداییست چه نیکوکار و چه رحمت نمایی. که بر بیچارگی ما ببخشود رسولی داد و راه نیک بنمود.
محمد نامه رفتن است در مسیر باقی پرگل که مشام جان را تازه می کند. محمد نامه مرور مدایح شاعران در منقبت خاتم پیامبران. محمد نامه
شاعر دیگری که در نیمه دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری در مدح رسول گرامی اسلام شعر سروده مسعود سعد سلمان شاعر نامدار ایرانی است. او بین سالهای 438 تا 440 در لاهور زاده شد، اما برخی تذکره نویسان اصالتاً او را همدانی می دانند. مسعود سعد بیشتر عمر خود را به مشاغل دیوانی سپری کرد و چنان که در قدیم برای ملازمان سلاطین بسیار اتفاق می افتاد، همین امر موجب شد که چندین بار و مجموعاً به مدت 18 سال رو در زندان بگذرانه و حبسیات او، یعنی اشعاری که در زندان سروده شده، در ادب پارسی معروفه. دیوان مسعود سعد مشهون است از مدایحی که برای حاکمان روزگار خود سروده، ولی در شعری که در مدح حضرت رسالت پناه محمد مصطفی علیه و علی آله السلام سروده و به نظر می رسد از اشعار سالهای پایانی عمر اوست، بیزاری خود از مدیح سرایی شاهان رو نشان داده و میگوید که من بعد راه توبه در پیش خواهد گرفت و به مدح تاج سر آفرینش حضرت رسول خواهد پرداخت. اگرچه از مسعود سعد سلمان شعر زیادی در مدح رسول خدا در دست نیست، اما همین شعر کوتاه از شاعری که میخواسته مدح شاهان رو کنار بگذاره و به تعبیر خود بلبل باغ مصطفی بشود، خالی از لطف نیست. میگوید چون بدیدم بدیده تحقیق که جهان منزل فناست کنون، چون بدیدم بدیده تحقیق که جهان منزل فناست کنون، راد مردان نیک محضر را روی در برقع حیاست کنون، طبع بیمار من ز بستر آز شکر یزدان درست خواست کنون، در عقاقیر خانه توبه نوش داروی صدق خواست کنون، آن زبانی که مدح شاهان گفت، آن زبانی که مدح شاهان گفت، ماده حضرت خداست کنون، لهجه پرنوای خوش نعمت بلبل باغ مصطفاست کنون، لهجه پرنوای خوش نعمت بلبل باغ مصطفاست کنون، مدتی خدمت شهان کردم، مدتی خدمت شهان کردم، نوبت خدمت خداست. تا گفتاری دیگر که به شاعری دیگر از خیل مدیح سرایان آستان رسول می پردازیم، شما رو به خدا می سپارید.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زندازه بیرون تشنه ساقی بیان، اول مرا سیراب کن، وانگه بده اعصاب را.
ناز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر ناز و نیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دق الباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سهرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر آنان که شکر گزار نعمات الهی اند و در هر حالی چشم به غیر از خدا ندارند.
چون تو را تنها بود قدرت تمام، پس پناهگاه هم تویی در هر مقام. تا که بر احسانت الفت یافتم، هر مقامی بر درت بشتافتم. خو گرفتم بر نعیمت هر زمان، چون نمودی رحمت خود را عیان. گر ببخشی خلق عالم از کرم، کم کجا آید ز جودت یک درم.
خداوند می آزماید انسانها را، و به خصوص کسانی را که مدعی ایمان هستند. آیه شریفه: حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو، که تحت عنوان فتنه، فتنه هم امتحان بودن، لغات مختلفه به کار بره، قرآن ابتلا افتنان و همه انسان هم هست، این بهتون بگم ها، هیچ استثنام نداره، از بزرگترین اولیاء خدا باشد که از پسترین انسان ها باشد، همه به همه گویم یه سنت الهیست. این روح انسان وقتی تعلق میگیرد به بدن، که این تعبیر در آیه هست و نفخت فیه من روحی، چون عنایت ازلیه حق تعالی و رحمت او تعلق گرفته بود نسبت به انسان، دو تا عامل را قرار داده برای اینکه این قوه هایی را که در او نهفته است این رو به فعلیت برسونه. یک عامل ضروری نیست که ازش تعبیر به عقل ما میکنیم، دو عامل بیرونی است که بهش میگیم وحی. این دو عامل میگن تعبیر میکنن، میگن مثل دو بال میماند برای انسان که بتواند خودش رو از این تنگنای طبیعت بیرون بیاره و صعود بکنه، و اینطور هم نیست که یک عامل ما را بی نیاز کند از عامل دیگر. مثلا فرض کنید عقل بتواند راه های سعادت من را شو به من بنمایاند من های وقت، و همچنین از اون طرف اینطور نیست، به این که اینها هر یک جدا جدا بتوانند انسان را به کمال لائقش برسونند، سعادتمندش بکنند. این دو عامل عقل و وحی که انبیا و اولیا باشند، اینها هستند که نجات بخش انسانند و انسان را به سعادت، به کمال، گوش کنید، از شقاوت رهایی می بخشند، از نقص رهایی می بخشند، اینها هستند. این مسئله امتحان در باب خداوند مطرح است، آزمایش الهی، از یک نظر ریشه در همین معنا دارد، یعنی سعید از شقی، ناقص از کامل، مطیع از عاصی، اینها تمیز داده بشن.
یا رب نظری بر من سرگردان لطفی به من دل شده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببرم.
با من مخونا
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
نقل میکنن که یه روزی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن میرفتن مسجد برای نماز. بچه کوچیکایی که توی مدینه بودن داشتن تو کوچه بازی میکردن. تا پیامبر رو دیدن دویدن سمت پیامبر، عبای پیامبر رو گرفتن، گفتن آقا بیا با ما بازی کن. حالا وقت نمازه، مردم هم تو مسجد منتظر پیامبر. پیامبر به احترام این بچه ها ایستاد. یکی از بچه ها تو عالم بچگی جسارت کرد، گفت آقا شما شطور ما باش، اجازه بده ما روی دوشت سوار شیم. خب بچه هست، نمیفهمه با کی طرفه، اما بزرگواری رسول خدا رو ببین. پیامبر خدا شخص اول عالم هستی با این بچه ها هم بازی شد، بچه ها رو روی دوشش سوار کرد. الله اکبر از این همه مهربونی و تواضع. یه مدت گذشت، بلال حبشی مؤذن پیامبر دید پیامبر دیر کرده، به خودش گفت نکنه اتفاقی افتاده. از مسجد اومد بیرون کوچه های مدینه دنبال پیغمبر، دید آقا رسول الله دارن با بچه ها بازی میکنن. تازه فهمید که قصه از چه قراره. بلال گفت آقا نماز اول وقت داره میگذره، مردم تو مسجد منتظرن. پیامبر فرمودن من دلم نمیخواد این بچه ها از من دلگیر بشن، برو به منزل ما ببین چیزی هست که به این بچه ها بدیم دلشون شاد بشه، در ازاش اجازه بدن که من بیام مسجد. بلال با عجله رفت خونه پیغمبر. تو خونه آقا رسول الله چند تا دونه گردو بود، گردوها رو برداشت آورد برای آقا رسول الله. تواضع پیغمبر رو ببینید، رو کرد به بچه ها فرمود بچه ها شطورتون رو به این چند تا گردو میفروشین؟ الله اکبر، چقدر رسول خدا بزرگوار. بچه ها گردوها رو گرفتن و پیامبر رو رها کرد. آقا رسول الله رو به بلال کردن، فرمودن خدا رحمت کنه برادرم یوسف رو. برادران یوسف، یوسف رو به چند درهم فروختن، این بچه هام منو به چند تا گردو. قرآن میگه و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده. یوسف اون جمال، اون کمال، اون عظمت همه رو به چند تا سکه فروخته. قرآن همش درسه، خود بگه مواظب باش یوسف زهرا رو به چند تا سکه نفروشی، مواظب باش امام زمانت رو با چیزی عوض نکنی، همش ضرره. امام زمانت رو با چیزی عوض نکنی. خدا تو قرآن میگه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا. عهد خدا رو ارزون نفروشین. عهد خدا کیه؟ عهد خدا اهل بیتن، عهد خدا امام زمانه. تو زیارت آل یاسین میخونیم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده حجت ابن الحسن. آجان شما عهد خدایی. خدا میگه نکنه عهد من رو ارزون بفروشی، نکنه امام زمان رو ارزون بفروشی. امامت رو به چی فروختی؟ به چند میلیون پول؟ به یه رفاقت دنیایی؟ به یه چشم و ابرو؟ به چی؟ به هر چی فروختی کلا سرت رفته. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا. خدا میگه امام رو به هر چی بفروشی ارزون فروختی. عهدت با امام زمانت رو به هر قیمتی بشکنی کلاه سرت رفته. چرا؟ جوابش ادامه این آیه است، انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر بفهمی، اگه بدونی.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز.
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال،
در ثانیه های تمنای وصال.
چه دلنشین نغمه می‌خواند سحرخیزان با